man fått konkurrensosäkerhet istället för en kvinnosolidaritet. Rensa nu ut porren och romantiken, avlivar myterna och begraver liken. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. Vi som fått låg lön och ökad arbetstakt istället för arbetet.
بله دوستان عزیز، در این بخش برنامه همونطور که در اعلام برنامه به شما قول داده بودیم مصاحبه داریم با روانشناس مسئول خوب ساکن استکهلم وحید رواندوست. در هفته گذشته متاسفانه به خاطر اشکال تکنیکی پیش اومد نشد که این بحث رو بتونیم پیش ببریم و از آقای رواندوست خواهش کردیم که دو مرتبه وقتی به ما بدن که ما بتونیم این بحث و به سرانجام برسونیم. وحید رواندوست، با تشکر و سپاس از شما که این وقت رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو صدای زنان گذاشتید. بحث ما کلن روی مسئله پورنوگرافی و تأثیر اون روی کودکان بود، از اونجایی که در سوئد از طرف یکی از احزاب این پیشنهاد اومده که اینترنت رو فیلتر بذارن، جلوی پورنوگرافی رو بگیرن و بچه‌ها خیلی مشغول و مثلا ما حالا زاویه‌های دیگه‌اش که فیلتر چقدر خوبه و چقدر بده، هرچند که میدونم که در این رابطه شما صاحب نظر هستید خودتون، ولی علارغم این ما میریم رو اون بخشی که اساساً پورنو چه تأثیری روی کودک میذاره، روی رابطهش در آینده با پارتنرش میذاره، اینا به چه شکل هست؟ آیا میشه گفتش که یک پورنو یه تأثیر کوتاه مدت میذاره و رد میشه، نباید راجبش سخت گرفت، نباید زیاد اخلاقیاتو آورد وسط؟ شما وحید رواندوست، روانپزشک، چگونه این مسئله رو میبینید؟
درود بر شما. مجدداً یک کمی صدا قطع شد ولی من در کل ماجرا قرار گرفتم، ولی حالا دیگه هیچ مشکلی نیست و من حالا خدمتتون عرض میکنم که نخست میگم که چقدر خوب که شما به حال به عنوان یک رادیو مسئول روی این مسئله خم شدید، فوکوس کردید. من همونطور که شما اشاره کردید هفته گذشته بحث رو شروع کردم، متاسفانه برام به دلایل تکنیکی نامعلوم قطع شد. اگر که مطالبی رو میگم در ابتدا اگر تکراریست عذر میخوام، ولی به حال تکرارش هم بد نخواهد بود. من اینطور فکر میکنم که اساسا به نمایش گذاشتن رفتارهای جنسی و یا تصورات جنسی در شکل عکس، فیلم، نوشته و یا صرفا صدا به دو منظوری که برای کسب لذت جنسی و دیگری برای تحریک خود و دیگری، خب طبیعی است که اون نسبت تحریک که مطرح میشه، جنبه های تجاری هم بلا فاصله پیدا میکنه. اینها محتویات یک مقولی است تحت عنوان، یک پدیده است تحت عنوان محتوای پورنوگرافی که در راجعش صحبت خواهیم کرد. و گفتم این مطلب اصطلاحا پورنوگرافی شکل گرفته، اما اسم گرفته. اما عرض کردم هفته گذشته که این کلید واژه در زبان معمول نه چندان دوری که در ما استفاده می کردیم یا استفاده عضوام هنوز هم میشه، در عنوان صور قبیحه نامیده میشه، که البته وقتی از صور قبیحه صحبت میشه بعد اینجا مسئله اخلاق پیش میاد که بنده در این زمینه هیچ تخصصی ندارم. بنده از نظرگاه فقط روانشناسی و تا اونجایی که مربوط مسئله اجتماعی در حد توان من هستش بحث رو به جلو خواهم برد. عرض کنم که خدمت این به نمایش گذاشتن رفتارهای جنسی بیشتر در حد کسب لذت و نه تحریک دیگران به منظور ارتباطات اقتصادی در شکل تصاویر، مجسمه ها و حتی نوشته هایی در خیلی زمان گذشته وجود داره. مثلا در جریانات دیوار نگاری ها یا همون خط تصویری هیروگلیف ما در نزد فراعنه آثاری که از اونها باقی مونده میبینیم، و یا در هندوستان که معابد ویژه در این رابطه وجود دارن که به هر حال مورد بررسی خیلی زیادی قرار گرفته. اما اگر که بخوام صریحا و سریعا بپردازم به اصل مطلب از دیدگاه خودم، باید یا دیدگاه روانشناسی، باید خدمتتون عرض بکنم که محصولات پورنوگرافیک وقتی که به ریشه هاش با دقت نگاه میکنیم مشخصا به طور بسیار بسیار دقیق یه پاسخ ملموس هستش به کنجکاوی جنسی ما آدم ها که میخوام این کنجکاوی جنسی ما ریشه در تحولات جنسی ابتدایی ما داره. وقتی که مثلا در دوران بسیار ابتدایی کودکی هستیم، خیلی از این سوائق جنسی یا ایمپولس های جنسی در ما اصطلاحا وجود داره، منتها اینها به صورت خام ابتدایی پرورش نایافته و اصطلاحا به عربیت ها نشده هستش و اون دوران میگذره بدون این که ما پاسخ مثبتی یا پاسخهایی حالا خواه مثبت خواه منفی برای این سوابق جنسیمون پیدا کرده باشیم. وقتی که میتونیم اینها رو بیان بکنیم، این بیان و حتی راجعشون میتونیم فکر بکنیم در سن زر بالاتر یا در سن بالاتر، بعدا احتمالا محصولات پورنوگرافیک رو هم میتونیم خودمون تولید بکنیم. گو این که توهمات جنسی ما، توهماتی که در ما وجود داره و ما در واقع هر روز این محصولات رو در خودمون تهیه میکنیم، منتها یک حد و میزان و معیار مشخصی داره که اونها رو بر اساس حال در جامعه که زندگی میکنیم، بر اساس منحیاتی که در اون جامعه وجود داره، اینها رو یا سانسور میکنیم و یا سانسور نشده بیرون میدیم، و یا اینکه حتی در جوک هامون، در شوخی های جنسیمون، در اونجا که با غیرواتوار ویژه شروع میکنیم، از غیر و اطفار واقعا و همین واژه هستش، شروع میکنیم مثلا یه جوک جنسی رو تعریف میکنیم و یا یه جوک جنسی رو از کسی میشنویم که با عد و اطفار ویژه اینو بیان میکنه، اینها دقیقا نمادهایی از یک پورنوگرافی محدود هستش. طبیعی است که ما به اون محصولاتی پورنوگرافیک میگیم که جنبه های اصطلاحا فیلم شده مسئله هستش که بعضی وقتا در حد هنری هم مطرح میشه، از اونجایی که این از اونجای هنر میتونه به اصطلاح نام بگیره که این تخلیه های هیجانی جنسی به صورت والایش شده، اصطلاحاً تصحیح شده بهش میگن سابلیمیشن، اینها به صورت محصولات هنری هم در میاد که خب فیلم های در این رابطه وجود داره، اما مرز و تعیین این که این فیلم در حد هنری است یا در حد پورنوگرافی، در حد محصولات اون صنعتی این ماجرا برای فروش که به منظور تحریک هستش، خب طبیعیه که خیلی ظریف هستش و متخصصین میخوان که در این رابطه صحبت بکنند. منتها من همینجا باید یه مسئله رو بهش خیلی خیلی دقت بکنم. من دو بار توی به خاطر که نوشته در جلو دارم، دو بار از یا سه بار از واژه تحت عنوان تحریک استفاده کردم. دقیقا تفاوت اساسی این صنعت پورنوگرافیک در این استش که به صورت تحریک شده یا محصولاتش رو به منظور تحریک در واقع عرضه میکنه، و خب طبیعی است که وقتی که جنبه تحریک مطرح بشه، جنبه های دیگه که بنده بهش اشاره خواهم کرد کمرنگ و کمرنگتر خواهد شد. عرض کردم که این محصولات پورنوگرافیک عمدتاً یه راهیه برای تحریک صائقه های جنسی یا ایمپولس های جنسی و یا اون بنیان هایی که در ما به صورت بیولوژیک خط تیر فیزیولوژیک وجود داره، مربوط به کارهای و به اصطلاح وظایف اندامی هم اصطلاحا مطرح میشه. شکل تحریک اندوستری یا شکل تحریک صنعتی که در این رابطه وجود داره شکل هایی هستش که در واقع به صورت قلوب شده در صورت بسیار مبالغه شده این تحریک رو عرضه میکنه. این تحریکات مبالغه شده بعد عوارضی رو به دنبال داره، عوارضی میتونه به صورت پتانسیل، به صورت بالقوه وجود داشته باشه که من توی همین زمان کوتاهی که دارم حتما بهش رجوع خواهم کرد و توضیح در این مورد خواهم داد. اما یه توضیح یک از اونجایی که گام روانشناختی در این رابطه برداشتم باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع وقتی که ما تحریک سوابق جنسی صحبت میکنیم، باید انگیزه های جذب، انگیزه های جلب و یا تحلیل محصولات پورنوگرافیک رو بیایم و یک با یک واقعیتی روبرو بشیم در این میان، در این تحلیل. این هستش که ما به تعداد افرادی که این محصولات رو تهیه میکنند و یا به تعداد افرادی که محصولات رو میبینند ما تحلیل داریم. به عبارت دیگه روان ما، به خصوص اونجا که مسئله سکسوالیته مطرح میشه، جنبه های بسیار 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 پوشیده و نامعلومی حتی برای خود ما داره. دیشب یک متنی راجع به برای چند صدومین بار یه متنی راجع به ناخودآگاه میخونم در ارتباط با سکسوالیته که خب به هر جز مطالعاتی است که باید داشته باشم. بعد من رسیدم به اونجا که واقعا تا چه میزان این تفکرات جنسی ما خواه به صورت خودآگاه و خواه به صورت ناخودآگاه بسته های نامعلومی برای ما هستن. بسته ها نه بسته های ساکن و غیر متحرک، بلکه در یک تلاطم بسیار زیاد وجود دارن که البته من دیگه بحث اون رو فعلا مطرح نخواهم کرد. فقط خواستم خدمتتون عرض بکنم که تحلیل این موارد بسیار 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 پیچیده و به تعداد آدم هایی است که این محصولات رو استفاده میکنن. اما اگر که من بخوام وارد بحث، با توجه به زیر وقت بخوام وارد بحثی بشم که شما در معرفی مطلب به درستی بهش اشاره کردین، این است که واقعا آیا میشه اینا رو سانسور کرد؟ این حرفا خب طبیعی است که بحث سانسور و این حرفا برمیگرده به آزادیه که در یک جامعه وجود داره و شاید بحث همین الانه نباشه. اما من در ارتباط با کودکان و نوجوانان مایل هستم که در این رابطه یه بحثی رو باز بکنم و این رو لااقل به صورت عرضه کردن این بحث مطرح بکنم که و بگم که من با اینکه کودکان، به خصوص با کودکان این محصولات رو ببینند، به دلیل زیر مخالف هستم. به دلیل البته سعی میکنن که از پیرایه‌های زیادی به اصطلاح خودداری بکنم و خدمتون عرض بکنم که چرا کودکان نباید که این محصولات رو ببینند و واقعا در این زمینه کنترلی وجود داره. منتها یک کنترل مشروط. شرطم رو اول بگم و بعد مثلا شروع بکنم. این هستش که یک آموزش درست جنسی، یک آموزش درست پیدایی سکسوالیته، رفتارهای جنسی و آنچه که ما تحت عنوان اموشنالیته، مقولات عاطفی مربوط به مقولات سکسی هست، رو باید در حد کودکان آموزش بدیم و در حین آموزش اونها هستش که کمک میکنیم به این که توانمندی های اونها برای خیلی چیزا، برای خیلی رفتارهای جنسی که ما اصطلاحا پیچیده اون رو مطرح میکنیم آماده بشیم. من جمله ما هیچ کسی رو نمیتونیم سانسور بکنیم و خواه نخواه بزرگ سالان در معرض این هستند و یا چرا بگم در معرض هستند، به صورت خودخواسته مایل هستند که این محصولات پورنوگرافیش رو نگاه بکنن، ازش لذت ببرن و یا از موضوع شما که حتی سوابق جنسی خودشون رو با اونها به تحریک بکشن. اون مسئله است که میشه در جای دیگه بحث کرد که به چه ترتیب حتی ویژگی‌های درمانی که در این رابطه وجود داره چی هستش، که البته میگم با این بحث زمان مختصری که ما داریم جور در نمیاد. اما باید خدمتتون عرض بکنم که یک جزئی وجود داره، یک کمپوننتی وجود داره در مسئله، در مقولات سکسوال، رفتارهای سکسی معمول بین همه افرادی که این رفتار رو دارن. اون همین هستش که رفتارهای جنسی عمدتاً عرض میکنن و نه هیچ چیزی مقول 100% و مطلق نیست، با توأم با پیچیدگی های بسیار زیاد عرض کردم اموشنالیته، احساسات، عواطف، عوالم تأثری اصطلاحا وجود داره. اینها رو ما وقتی که حذفش بکنیم که در پورنوگرافی عملا حذف میشه، ملاحظه فرمایید اون تبلیغات تحریک‌آمیزی که درون فیلم های پورنوگرافیک وجود داره الزاما این به مفهوم عرضه و یا نمایش فیلم تو هم با اموشنالیته نیست. این در واقع این ابعاد قلوب شده رفتار جنسی و یا رفتارهای به موازات جنسی است که در واقع ایجاد کننده اشکالاتی میشه که خدمتون عرض خواهم کرد. اما باز میگردم به مسئله کودکان و میگم به این ترتیب که عرض کردم که ضروری هستش که یک آموزش جنسی در یک حد وسیع به افراد یک جامعه به خصوص در مراحل تحصیلات ابتدایی داده بشه. اینها پدیده های ایموشنال، پدیده های رشد عاطفی رو که ما ضمن کودکیمون در واقع ازش عبور میکنیم و یا در به بالندگی میرسیم رو غنی میکنه، منتها بدون دادن این نوع آموزش ها و بدون دادن اطلاعاتی در این زمینه حتی برای بزرگسالان میتونه که مشکل آفرین باشه. کودکان یک سیستم جذب، یک سیستم تحلیل و یک سیستم تحلیل و انباشت و استفاده مجدد از مقولاتی تحت عنوان محتویات پورنوگرافی رو ندارند. ملاحظه فرمایید، ما مثل این که یک بچه مثلا به سن 2 سالگی میرسه و بعد میگیم که خب سیستم گوارشی این میتونه که خب مثل بزرگسال تغذیه بکنه، عرض کنم که انواع اقسام ویتامین رو بگیره و و و، اما ما نمیتونیم به یه بچه 2 ساله 1 سال و نیمه که این توانایی رو داره بیان یک غذای بسیار چرب بسیار تند بدیم. اساسا این سیستم برای جذب این غذا آماده نشده. در مقولات روانی بسیار بسیار پیچیده‌تر هستش. در مقولات من مقایسه کردم، مقایسه بسیار ساده بود، مقولات رشد عاطفی ما، رشد احساسی ما در ارتباط با سکسوالیته و یا سکسوالیته در بنیان اموشنالیته، اما مقولات احساسی ما بسیار بسیار پیچیده‌تر از همین مسئله جذب مواد غذایی و یا ویتامین ها هستش. به این ترتیب هستش که در کودک دیدیم که سوال کودکان در مورد سکسوالیته چقدر ساده و چقدر غیر پیچیده هستش. حالا ما بیایم یک مقول غیر پیچیده ای که آری از ارتباطات عاطفی هستش و به صورت بسیار قلوب شده هستش رو به کودکان نمایش بدیم. این غیر قابل هضم براشون است. چنان که من یه پرانتز باز کنم، همین محصولات پورنوگرافیک نه تبلیغش رو میکنم و نه نفیش رو میگم، حتی در خیلی از بزرگسالان هم ایجاد اشکال میکنه. خیلی از این بزرگسالان توانایی تحلیل این فیلم ها رو ندارن. وقتی این فیلم ها رو میبینن و یا در معرض این فیلم ها قرار میگیرن، بعدا دچار احساس های نظیر، احساس گناه، وسواس های سکسوئل و یا مشکلات دیگه میشن که خارج از بحث بسیار مختصر ما هستش. حاصل این که کودکان این توانایی رو به لحاظ عاطفی، به لحاظ رشد عاطفی ندارن. ملاحظه فرمایید رشد عاطفی فوق العاده پر اهمیت هستش برای درک مقولات مربوط به سکسوالیته. حالا من از یه جنبه دیگه نگاه میکنم و اون هم مسئله توهین و تحقیری است که در تمام این فیلم ها بدون استثناء اونجا اون که من گفتم مرز بین هنر و محصولات پورنوگرافیک صنعتی برای فروش هستش خیلی 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 نازک هستش. این هستش که در تمامی این فیلم های پورنوی صنعتی، پورنوی برای فروش، تحریکات قلوف شده جنسی، همیشه زنها موجوداتی حتی اگر ممکنه که فعالیت جنسیشون هم به اصطلاح فعال جنسی اونا باشن، موجوداتی ابله، موجوداتی بسیار با توانمندی حد ناپذیر جنسی که هر نوع از رفتار جنسی رو میپذیرند، پاسخ میدند و به هر ترفندی که اون مرد قولاسای جنسی یا مردی با توانمندی های جنسی قولاسا انورم در واقع رفتار میکنه پاسخ میدند و در و یک صحنه قلوف شده حتی از ادواتفارهای جنسی رو، من دیگه واضح ترین چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم که اینا دیگه وقتی که به حد قلوف میرسه اینا دیگه ادواتفارهای صنعتی جنسی میشه، حتی من از هنری اسم نمیبرم، صنعتی جنسی میشه. و اینهاست که نه تنها ابعاد غیر قابل هضم برای کودکان است، کلاسش من در مورد بزرگسالان هم شک دارم که بتونن یه همچین محصولاتی رو به راحتی و بدون پیامدهای روانی در واقع قوت بدن. طبیعی است که یک بار دیگه تکرار میکنم در پایان صحبت هم این که به هیچ وجه من صحبتم رو منظور سانسور، حذف و یا از میان برداشتن این محصولات نمی کنم. این بسته به شعور، درک و خواست، خصوص خواست اون فردی هست. و روی فرد هم تکیه می‌ذارم، فردی است که این رو میخواد انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه. در مواردی البته در مواردی هم جنبه های درمانی به صورت خیلی محدود و کنترل شده میتونه داشته باشه این محصولات، اما برای کودکان حتما من اعتقاد دارم که باید احتراز بشه. و به خصوص در مورد توهینی که به زنان در این رابطه میشه در کلیت صحبت میکنم دیگه. از مثلا 100 تا فیلم باور کن که 98 تاش توهین مستقیم واسش به شخصیت زن، حتی دو به سکسوالیته زن، هم سکسوالیته زن یه معقول فردی است، معقول خودش هر کاری که میخواد میتونه انجام بده، میخواد انجام بده، منتها تغییر جنسی در لابلای خیلی هاش که اصلا تغییر در محصولات پورنوگرافی هستش که اساسا به منظور تغییر، اصلا نه که به منظور تغییر به صورت تغییر شده باشه، بنیان کار اصلا بدون اینکه آدم خیلی هم بخواد متخصص باشه میبینی که توهین هستش. اما عرض کردم که در قریب به اتفاق این محصولات تحریک آمیز عرض کنم که قلوب شده، توهین متوجه تمامیت زن و سکسوالیته زن میشود. من عرایزم رو هم اینجا کوتاه میکنم.
بله، با یک دنیا سپاس از شما وحید روان دوست که همیشه احساس مسئولیت کردید و بحثایی که به هر حال حساس بوده مخصوصا به لحاظ روانشناختی روانکاوی، این بحثا رو تونستید با یک شکل خوب پیش ببرید. دست شما درد نکنه.
امیدواریم
که باز هم در برنامه های آینده شما رو همراه خودمون داشته باشیم.
برای من افتخاری خواهد بود. خوشحال میشم. روزتون بخیر.
تشکر از شما. روز شما بخیر. بله دوستان عزیز، مصاحبه‌ای داشتیم با وحید رواندوست در رابطه با پورنوگرافی و تأثیر اون روی کودکان.